هي راديو فرداست. و در مجله شامگاهی امشب من کیوان حسینی از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا انتهای این برنامه در روز چهارشنبه 31 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی 20 آوریل سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره لحن توهین‌آمیز وزیر امور خارجه کویت در قبال دیپلمات‌های ایرانی. اما قبل از همه اونها سر می‌زنیم به هانا کاویانی که از اتاق خبر رادیو فردا به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
مرهم سلام میکنم به تو کیوان و به شنوندگان رادیو فردا. 12 مهندس ایرانی که 2 روز پیش از طرف افراد ناشناسی رو بوده شده بودند روز چهارشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این عده به پلیس افغانستان تحویل داده شدند. این مهندسین ایرانی در یک پروژه راهسازی در ولایت فراه در نزدیکی مرز ایران کار می‌کردند. طالبان مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته و تاکنون گزارشی هم درباره هویت آدم‌ربایان منتشر نشده است. روز چهارشنبه محاکمه یک شهروند بحرین به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، ابراهیم عبدالوهاب به دادن اطلاعات محرمانه نظامی و اقتصادی به سپاه پاسداران متهم شده است. مقامات بحرینی میگویند عبدالوهاب در سال 2002 همکاری با سپاه پاسداران را در ازای دریافت پول آغاز کرد. هفته گذشته محاکمه عبدالوهاب و 2 ایرانی که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بودند آغاز شد. خبرگزاری رسمی بحرین خبری درباره ادامه محاکمه این 2 ایرانی منتشر نکرده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت یکی از دست‌اندرکاران فیلم ظهور بسیار نزدیک است را تایید کرد. دادستان تهران اتهام تهیه کنندگان این فیلم را توزیع CD غیر مجاز و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از دستگیری علی اصغر سیجانی، کارگردان و مجری فیلم ظهور بسیار نزدیک است، خبر داده بودند. در این فیلم ادعا شده است که آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، 3 تن از نزدیکترین یاران امام 12 شیعیان به هنگام ظهور او هستند. به دنبال قطع سوخت رسانی به هواپیماهای اروپایی در فرودگاه‌های ایران، شماری از شرکت‌های هوایی اروپا پروازهایشان به تهران را کاهش دادند. هفته گذشته محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران در اقدامی تلافی جویانه در برابر تحریم‌های بین‌المللی، تامین سوخت برای هواپیماهای غربی در داخل کشور را ممنوع کرده است. ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که یارانه نان به 5000 تومان در ماه افزایش یافته است. این ستاد در بیانیه خود از تکنرخی شدن گندم در کشور خبر داده و گفته از اول اردیبهشت ماه به هر نفر 1000 تومان بیشتر پرداخت خواهد شد. با در نظر گرفتن این افزایش، یارانه های جدید 45500 تومان برای هر نفر خواهد بود. قیمت نهایی گندم هنوز اعلام نشده است، ولی بر پایه گزارش خبرگزاری های داخلی قیمت گندم احتمالاً بین 360 تا 400 تومان برای هر کیلو خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از او خواسته است، بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات تلاش کند. آقای خامنه ای در نامه خود استحکام و انسجام دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را یکی از پایه‌های مهم اقتدار نظام اسلامی خوانده است.
آخرین خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. وزیر امور خارجه کویت گویی شمشیر را از رو بسته. او درباره اخراج دیپلمات‌های ایرانی گفت با لگد بیرونشان کردیم. لحن تحقیرآمیز وزیر کویتی درباره ایران و تنش فزاینده ایران و اعراب خلیج فارس عنوان نخستین گزارش این برنامه است. فاصله تهران و اروپا هر روز بیشتر می‌شود. چگونه؟ با کاهش پروازها از اروپا به ایران. ایران به هواپیماهای اروپایی سوخت نمی‌دهد. آنها هم می‌گویند ما به ایران نمی‌آییم. ماجرا را خواهیم شنید. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که سزار تحریم لقب گرفته، یک بانک کره شمالی را به اتهام همکاری با ایران گذاشت توی لیست سیاه. چرا؟ این بانک کره‌ای چه کرده که تحریم شده؟ در این برنامه خواهیم شنید. شکاف میان اصولگرایان بر سر دولت احمدی نژاد هر روز عمیق‌تر از دیروز. وبسایت دولتیار اول جنگ داخلی پیش بینی کرد، حالا منتقدین احمدی نژاد را دست انداخته. من مفصل ماجرا را برایتان تعریف می‌کنم. و از ائمه جمعه خواهیم گفت که به زودی بسیاریشان با یک بخشنامه می شوند استاد دانشگاه. واقعا این روحانیون صلاحیت استادی دانشگاه را دارند؟
که اگه این افراد به طور واقعی صلاحیت درس دادن در دانشگاه را داشتن، اینها نباید از راه سیاسی اقدام می کردن یا از طریق وزیر اقدام می کردن.
سعید پیوندی کارشناس آموزشی مقیم فرانسه به سوالات ما درباره این تصمیم تازه پاسخ خواهد داد در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. با تنش فزاینده میان ایران و اعراب خلیج فارس شروع کنیم که از خیزش‌های معترضین علیه حاکمان کشورهای عربی شروع شد و مشخصاً در ماجرای بحرین به اوج رسید. اعراب تهران را به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم می‌کنند و البته همزمان نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی کماکان در بحرین مستقر هستند. به گفته مقام‌های بحرینی آنها تا زمانی که خطر ایران وجود دارد خواهد ماند. این میان کویت هم ایران را متهم کرده که با راه انداختن یک شبکه جاسوسی سعی کرده اوضاع این کشور کوچک را بی‌ثبات کند. تنش میان ایران و کویت در نهایت به جایی رسید که هر دو کشور دیپلمات‌هایی را از طرف مقابل اخراج کردند. اما امروز این اختلاف نظرها به مرحله تازه‌ای رسید، مرحله‌ای از جنگ لفظی که بیشتر به زد و خوردهای خیابانی شباهت دارد. چه اتفاق تازه‌ای افتاده؟ از فریدون زرنگار بشنویم.
وزیر خارجه کویت در حاشیه نشست وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در ابوظبی در پاسخ به خبرنگاران درباره اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کویت با لحنی تحقیرآمیز گفت ما اونها رو با لگد بیرون کردیم. وی بدون نام بردن از این دیپلمات‌ها و بدون گفتن اینکه چند دیپلمات ایرانی از کویت اخراج شده‌اند گفت این دیپلمات‌ها متهم به همکاری با یک حلقه جاسوسی هستند که 3 نفر از اعضای این شبکه 3 هفته پیش در یک دادگاه کویتی محکوم به مرگ شدند. اگرچه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پیش از این اخراج 3 دیپلمات و 1 کارمند سفارت جمهوری اسلامی در کویت را تأیید کرده بود، اما موضع گیری روز چهارشنبه وزیر خارجه کویت اولین تأیید رسمی این خبر از سوی این کشور بود. در این میان روزنامه‌های کویتی نوشتند که 3 دیپلمات کویتی اخراج شده از ایران وارد کویت شدند. اخراج دیپلمات‌های ایران و کویت از کشورهای محل مأموریتشان نشان دیگری از بالا گرفتن جنگ لفظی میان ایران و کشورهای عرب همسایه است. این جنگ لفظی به ویژه پس از ورود نیروهای عربستان به بحرین شدت گرفته است. ایران کمک گرفتن بحرین از نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با شیعیان مخالف دولت بحرین را محکوم می‌کند و خواستار خروج این نیروها از بحرین است، در حالی که بحرین ایران را به دخالت در امور داخلی خود و پشتیبانی از اپوزیسیون شیعی در بحرین متهم می‌کند. روز دوشنبه وزیر خارجه بحرین در دبی به خبرنگاران گفت ورود نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین برای پیشگیری از تهدیدهای خارجی بوده است. وزیر خارجه بحرین با اشاره به اینکه پیش از این هم گاهگاهی بحرین با تبلیغات ایران علیه خود روبرو بوده است افسود، اما هیچگاه بحرین به این اندازه هدف تبلیغات مستمر از سوی ایران مانند 2 ماه گذشته نبوده است. وزیر خارجه بحرین روز دوشنبه گفت در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با ارائه اسنادی نسبت به خطر تهدید بحرین از سوی ایران و حزب الله لبنان هشدار داده است.
تازه‌ترین خبرها رو درباره تنش میان ایران و اعراب از فریدون زرنگار با هم شنیدیم. و خب از تنش ایران و اعراب که چند هفته ایست داغ شده بگذریم، تنش میان ایران و کشورهای غربی چند دهه ایست که هر از گاهی رنگ و بوی تازه‌ای می‌گیرد. این بار دعوا بر سر سوخت هواپیماست. اول کشورهای اروپایی اعلام کردند که به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اروپایی سوخت نمی‌دهند. بعد ایران تلافی کرد و سوخت رسانی به هواپیماهای اروپایی را در فرودگاه‌های ایران محدود کرد. حالا کار به جایی رسیده که شرکت‌های هواپیمایی اروپایی اعلام کردند پروازهایشان را به ایران کاهش دادند و حتی برخی می‌گویند عطای پرواز به تهران را به لقایش بخشیدند. شهرام میریان از آلمان به ما می‌گوید که ابعاد دردسرهای تازه مسافرت از ایران به اروپا چقدر است.
آخرین هواپیمای اروپایی که روز سه‌شنبه این هفته در فرودگاه تهران سوخت دریافت کرد، متعلق است به شرکت هوایی اتریش. به این ترتیب هواپیماهای این شرکت از روز چهارشنبه این هفته دیگر در فرودگاه‌های ایران سوختگیری نمی‌شوند. آنگونه که سخنگوی این شرکت هوایی میشائل براون به روزنامه وینر سایتونگ گفته است، هواپیماهای این شرکت از این پس به جای 5 بار پرواز در هفته 3 بار پرواز به ایران خواهند داشت و هواپیماها برای تأمین سوخت مورد نیاز خود برای بازگشت به اتریش از تهران به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان پرواز می کنند. بیش از این هم دیگر شرکت های هوایی اروپایی از دریافت سوخت در فرودگاه های ایران منع شده بودند، که از آن جمله می توان به شرکت هوایی هلند با نام اختصاری KLM اشاره کرد. هواپیماهای این شرکت مجبورند در ادامه راه خود به ایران در فرودگاه آتن سوختگیری کنند. در میان شرکت ایر فرانس به خاطر عدم دریافت سوخت در فرودگاه‌های ایران به قطع پروازهای خود به ایران پرداخته است. از سوی دیگر شرکت آلمانی لوفتانزا که همه روزه به تهران پرواز دارد، برای مقابله با منع دریافت سوخت در فرودگاه‌های ایران نوع هواپیماهای خود را تغییر داده و برای پرواز به تهران از هواپیماهای بوئینگ 747 استفاده می‌کند. این گونه هواپیماها دیگر نیازی به سوختگیری دوباره در فرودگاه تهران ندارند. عدم تحویل سوخت به هواپیماهای اروپایی اقدام متقابلی است که به تازگی از سوی دستگاه حکومتی ایران اعمال شده. در ادامه گسترش تحریم‌ها و افزایش انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران، در مهر ماه گذشته آمریکا و 4 قول نفتی اروپایی یعنی توتال فرانسه، انی ایتالیا، شل انگلیسی هلندی و استات اویل نروژی توافق کردند که در فرودگاه‌های اروپایی دیگر به هواپیماهای مسافری ایران سوخت تحویل ندهند. در پی این اقدام تحریمی، فرودگاه‌های فرانکفورت، هامبورگ، استکهلم، آمستردام و لندن از سوخت‌رسانی به هواپیماهای مسافری ایران خودداری کردند و به این ترتیب این هواپیماها مجبور شدند برای سوخت‌گیری در فرودگاه شهر وین، پایتخت اتریش، بر زمین بنشینند، که به این سوخت‌گیری هم در سوم فروردین ماه امسال پایان داده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
این مجله شامگاهی را کماکان با گزارشی که حاکی از تبعات تحریم جمهوری اسلامی ایران است پی می گیریم، چرا که خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک بانک کره شمالی را به اتهام همکاری مالی با بانک‌های ملی و سپه، این بانک‌های ایرانی، و همچنین ارتباط با معاملات تسلیحاتی کره شمالی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر در این باره.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم که مسئولیت امور تحریم‌های ایران را بر عهده دارد، اعلام کرد که بانک ایستلند کره شمالی از مجراهای اصلی نقل و انتقال‌های مالی در تجارت اسلحه پیونگیانگ به شمار می‌رود و در سال‌های 2007 و 2008 میلادی در انتقال پول از سوی یک شرکت تجارت اسلحه در کره شمالی که با نام کاج سبز معرفی شده است به بانک‌های ملی و سپه در ایران دست داشته است. این مقام مسئول در امور تحریم‌های ایران در ادامه می‌گوید که بانک ایسلند متهم به همکاری با شرکت تسلیحاتی کاج سبز است که به گفته خبرگزاری فرانسه خود به آژانس اطلاعاتی کره شمالی مرتبط است. اتهام دست داشتن در معاملات مالی با بانک‌های سپه و ملی در حالی مطرح شده است که این دو بانک در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارند. بانک ملی که بزرگترین بانک ایران به شمار می‌رود، از سال 2007 به اتهام حمایت از برنامه هسته‌ای ایران از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است. خزانه‌داری آمریکا همچنین این بانک را متهم کرده که به سران ارشد سپاه پاسداران خدمات بانکی ارائه می‌دهد. نام سپاه پاسداران از سال 1386 به اتهام حمایت از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی که غرب آن را دارای ماهیتی نظامی می‌داند در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. خزانه‌داری آمریکا بانک سپه را نیز به ارائه خدمات به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران متهم کرده و در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. اکنون بانک ایسلند کره شمالی که متهم به همکاری با این دو بانک ایرانی است، خود به اتهام حمایت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی خزانه‌داری ایالات متحده مشمول تحریم‌های مالی و پولی قرار گرفته است.
بانکی که به اتهام همکاری مالی با بانک‌های ایرانی تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا، گزارش همکارم مهرداد میردامادی را با هم شنیدیم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایران آشکارا به اردوگاه جهان غرب پیوسته با نمادهایی مانند پپسی کولا، کوکاکولا، آر سی ای.
جادوگران سرخ سایه به سایه آنان در کمین نشسته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
نقش موثر آمریکا رو می‌بینید.
خلیج فارس، خب همون خلیج فارس بود.
انجمن ایران آمریکا واقعا یه وسیله.
درختانی سبز می‌بینم.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
در ساعت 19 و 17 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تنش میان هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با نیروهای محافظه‌کار یا همان اصولگرایان به شدت افزایش یافته. پس از انتشار سخنان دو مداح مشهور ایرانی که آقای احمدی نژاد را به خاطر ادامه همکاری با اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر معروفش به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند، اکنون یک سایت حامی رئیس جمهوری برخی از منتقدان دولت را به فساد و جنایت متهم کرده است. محمد رضا کاظمی با جزئیات بیشتر.
اگر به جای محمود احمدی نژاد میرحسین موسوی رئیس جمهور میشد، کدام گزینه صحیح بود؟ به مجلس و علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس میفهمان چه کسی در رأس امور است؟ مدعیان اصولگرایی دنبال سوراخ موش میگشتند و پیدا نمیکردند. به روزنامه کیهان و علیرضا زاکانی نماینده مجلس و مدعیان بصیرت میفهمند جریان انحرافی یعنی چه؟ و یا کاری میکرد منصور عرضی و سعید حدادیان آرزوی مرگ کنند. این مطلب نظرسنجی است که یک سایت حامی دولت احمدی نژاد به نام دولتیار.com منتشر کرده است. این نظرسنجی به خوبی نشانگر عمق اختلاف و تنش در اردوگاه محافظه‌کاران است. از درگیری میان مجلس شورای اسلامی و محمود احمدی نژاد گرفته تا حملات دو مداح مشهور به نام منصور عرضی و سعید حدادیان به رئیس دولت دهم. منصور عرضی چند روز پیش در یک مراسم مذهبی با انتقاد شدید از رئیس جمهوری ایران به خاطر عدم برکناری اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفترش گفته بود حرف ما این است که این مردک را از دولت بیاندازند بیرون. این یک بیمار است و همه را بیمار می کند. راهی که این می رود به ته جهنم است، ولی متاسفانه رئیس جمهور هم به حرفش گوش می کند. سعید حدادیان از دیگر مداحان معروف ایران چند روز پیش همین انتقاد را در قالبی تندتر بیان کرده بود.
حضرت آدم تا گندم را نخورده بود یا هر چی بوده، حالا چه میوه‌ای بوده، عورتش معلوم نشد، اینو خورد عورتش معلوم شد. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ لااقل دو تا برگ درخت انجیر بردار بپوشونش. آخه ما بعد اینطوری بگیم حیف آیت الله های ماست، خرج این بیشعور بشن.
احتمالاً همین حملات و انتقادات باعث شده است تا سایت دولت یار که حامی محمود احمدی نژاد است در مطلبی هشدارآمیز برخی از شخصیت های موسوم به اصولگرا و منتقد محمود احمدی نژاد را به فساد و جنایت متهم کند. این سایت می نویسد کاری نکنید دکتر، یعنی محمود احمدی نژاد، مهر را از دهان بردارد که اگر چنین شود با مردم خشمگینی طرف خواهید بود که فتنه شما را در نیمی از روز جمع خواهند کرد. این سایت طرفدار احمدی نژاد می افزاید اگر مردم عمق فساد و جنایات برخی را بدانند، مطمئن باشید کاخهای شما را یکی بعد از دیگری فرو خواهند ریخت. دولت یار همچنین صدا و سیما را به سانسور استقبال مردم از آقای احمدی نژاد در دو سفر اخیرش متهم کرده است. این سایت در ادامه می افزاید اگر موج تخریب دولت به همین شکل ادامه یابد و اعتراضات به اصطلاح رسانه‌ای به اغتشاشات خیابانی تبدیل شود و لات‌ها و شعبان بیمخ‌ها به سمت پاستور حرکت کنند، قطعاً گروه‌های معاند با ظاهر مشابه در آنها رخنه کرده و طولی نخواهد کشید کشور به عرصه زد و خوردهای خونین و بی‌قاعده تبدیل خواهد شد، زیرا در آن صورت کسی طرف مقابلش را نخواهد شناخت.
گزارش همکارم محمد رضا کاظمی را شنیدیم درباره تنش تازه‌ای که میان هواداران محمود احمدی نژاد و باقی اصولگرایان روز به روز عمیق‌تر میشه و مطلب تازه‌ای که سایت دولتیار منتشر کرده. این همون سایتی هستش که شب گذشته خبر داد حیدر مصلحی بار دیگر از وزارت اطلاعات رفتنی شده به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد موفق شده آیت الله خامنه ای رو قانع بکنه که از حیدر مصلحی حمایت نکنه و احمدی نژاد به آقای خامنه ای گفته که استعفاش رو به درستی پذیرفته. این خبر ساعتی بعد از انتشارش بر روی سایت دولتیار حذف شد و خب مدتی بعدش این مطلبی که محمد رضا کاظمی دربارش تو گزارش صحبت می‌کرد منتشر شد. این گزارش رو با هم شنیدیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
یک
حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم این چی کار با تون میکنم.
اما گزارشی شنیدنی داریم برای اساتید دانشگاه، برای دانشجویان و حتی برای دانش آموزانی که میخواهند بروند به دانشگاه، به خاطر اینکه به زودی بسیاری از ائمه جمعه به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران استخدام شده و تدریس خواهند کرد. روزنامه تهران امروز از امضای تفاهم نامه وزارت علوم با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این باره خبر داده. کامران دانشجو وزیر علوم ایران هنگام امضای این تفاهم نامه همچنین گفته که اتاق فکر مشترک میان وزارت علوم و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکیل خواهد شد. مینا بهارمست از سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیده که صرف ائمه جمعه بودن برای تدریس دانشگاه کافی است. سعید پیوندی:
اگه بخوایم معیار عمومی دانشگاه رو در نظر بگیریم، به نظر من کسی نمیتونه در دانشگاه درس بده مگر اینکه از صلاحیت‌های علمی تربیتی لازم برخوردار باشه. برای همینم هیئت‌های علمی در دانشگاه یکی از کار اصلیشون اینه که وقتی استادی رو استخدام می‌کنن یا مدرسی رو استخدام می‌کنن توجه کنن به سابقه پژوهشی، به سابقه کار تربیتی آموزشی و به توریدات فکری این فرد برای اینکه بتونن صلاحیت او رو تایید بکنن برای درس دادن به دانشجوها. حالا در مورد ائمه جمعه به هر حال حتما چنین مراحلی طی نخواهد شد، برای اینکه اگه این افراد به طور واقعی صلاحیت درس دادن در دانشگاه رو داشتن، اینها نباید از راه سیاسی اقدام میکردن یا از طریق وزیر اقدام میکردن. ضمن اینکه باید بدونید از 30 سال پیش، یعنی از قبل بعد از انقلاب فرهنگی به این طرف، خب صدها روحانی اومدن به طرف دانشگاه ها، از حوزه های علمی اومدن به طرف دانشگاه. بعضی از اینها دارای مدارک علمی لازم بودن، صلاحیت لازم بودن و بعضیشون هم بیشتر به خاطر مواضع سیاسی یا مواضع ایدئولوژیکشون به دانشگاه تحمیل شدن.
استدلالی که وزیر علوم در این زمینه کرده اینه که دانشگاه مرکز علمه ولی تزکیه و تربیت بر علم دوزی صرف مقدمه.
من فکر میکنم که به هر حال در قانون اساسی آموزش ایران که در سال 1366 در مجلس تصویب شده، این مسئله قید شده که تزکیه بر تعلیم متقدمه و این یکی از به حال شعارهای هستی انقلاب فرهنگی و همینطور همه اصلاحات آموزشی ایران و اصلاحات در جهت اسلامی کردن رو تشکیل بده. اما همزمان اینی که تزکیه امر مهمی باشه و یا معنویت امر مهمی باشه، دلیل نمیشه ما افرادی رو که به طور واقعی دارای صلاحیت‌های لازم علمی نیستن وارد دانشگاه بکنیم. مسئله اینه که این فقط به زیان دانشجو و آموزش نیست، این خود دین را هم عملا تضعیف میکنه، برای اینکه کسانی که نتونن از دیدگاه های علمی و دانشگاهی به اندازه کافی برای دانشجو قانع کننده باشن و بتونن در سطح دانشجو و انتظار دانشجو حرف بزنن، عملا تبدیل میشن به مضحکه. برای اینکه سطح انتظار دانشجو همون سطحی نیست که در یک مسجد وجود داره یا در سطح مردم عادی وجود داره. ما باید کسانی رو در دانشگاه برای تدریس انتخاب بکنیم که از بالاترین صلاحیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی برخوردار باشن و متاسفانه عامه جمعه این افراد نیستن. برای اینکه ما همه هفته حرفای اونا رو گوش میکنیم، هفته پیش همه ایران شاهد بودن که چگونه امام جمعه قم که تازه یکی از سرآمدان این عامه جمعه هست چه حرفهایی در مورد تولد آیت الله خامنه‌ای زدن.
ائمه جمعه قرار است بسیارشان استاد دانشگاه شوند، اما آنگونه که سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس در مصاحبه با همکارم مینا بهارمست میگفت، این ایده چندان ایده جالبی از نظر این کارشناس امور آموزشی نیست.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
مجله شامگاهی امشب رو ادامه میدیم با گزارش ورزشی که همکارم فریدون شیبانی تهیه کرده و در اون مهمترین خبرهای ورزشی 24 ساعت گذشته رو مرور میکنه برامون.
جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با ارسال دو نامی علی لاریجانی رئیس مجلس به دولت و قوه قضاییه برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، اکنون بازی سیاسی نیروها 2-1 به زیان دولت است. او همچنین گفت شاید هیئت رئیس مجلس و خصوص آقای لاریجانی بسیار مصر بودند کار به جای باریک نکشد، اما متاسفانه عدم اجرای قانون از سوی دولت چاره‌ای باقی نگذاشت. رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس در پایان یادآور شد متاسفانه با اینکه در اواخر هفته گذشته صحبت از معرفی وزیر برای این وزارتخانه بود، اما گویا حواشی ایجاد شده برای وزارت اطلاعات مانع تصمیم گیری دولت درباره وزارت ورزش و جوانان شد. با پیروزی 1-0 زوباهن بر اردیان قطر در اصفهان و شکست 2-1 استقلال از پختگور در ازبکستان، رقابت‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در گروه‌های دوم و چهارم به پایان رسید. بعد از ظهر امروز پرسپولیس در گروه سوم بعد از 2-1 و 1-1 میزبان بنیادکار ازبکستان است و سپاهان در گروه اول بعد از 3 پیروزی پیاپی در دوحه قطر به دیدار ارقرافه می رود. عارف ربطی دبیرکل فدراسیون کشتی ایران از خبر پیشنهاد 1 میلیون دلاری جمهوری آذربایجان به محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد که فلمینگ مربی تیم‌های پایه مثل کرمان توانایی سرمربیگری تیم ملی امید را دارد، اما تصمیم گیرنده نهایی کارلوس کویروش است. رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب قطری را به هفته آینده موکول کرد. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس جدید کمیته داوران فوتبال هم گفت فعلا حمید علی دوستی و علیرضا منصوریان به همراه فلمینگ از گزینه‌های فدراسیون هستند. تیم ملی امید اواخر ماه اردیبهشت در راه المپیک 2012 لندن با تیم ملی عراق بازی می‌کند. در دور اول دیدارهای گروهی بخش انفرادی تنیس روی میز پروتور جهانی نوجوانان و جوانان در لینز اتریش، محمد امین هنته، جانکوویچ از مونتنگرو و پوریا عمرانی، فیلیپ ولینگر از اتریش را 3-0 شکست دادند. بعد از تساوی 1-1 شنبه شب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در لالیگای فوتبال اسپانیا، امشب بر سر قهرمانی در جام حذفی پادشاهی این کشور در والنسیا به پیکار هم می‌روند. این دو تیم بزرگ در مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار کننده دو نبرد موسوم به الکلاسیکو هستند.
گزارش ورزشی امروز رو از فریدون شیبانی با همدیگه شنیدیم. فراموش نکنید که درباره خبرهای این گزارش ورزشی، باقی گزارش‌های مجله شامگاهی و تا باقی برنامه‌های رادیو فردا میتونید زنگ بزنید به شماره 20420221124113 و نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. بدون شک این نظرات ما رو در تهیه این برنامه‌ها بسیار کمک می‌کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30 و وارد نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا شدیم. به سنت روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی در نیمه دوم میتونید شنونده برنامه اقتصادی رادیو فردا، مجله اقتصادی رادیو فردا باشید. و خب مثل همیشه و به سنت همین برنامه، قبل از اینکه بریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگیمون در نیمه دوم مجله شامگاهی، سری میزنیم کوتاه به دنیای خبرها. هانا کاویانی که در ابتدای مجله شامگاهی امروز هم مورد در جریان خبرها قرار داد، یه بار دیگه در استودیو رادیو فردا به من پیوسته تا به ما بگه دنیا چه خبره. هانا، تازه‌ترین خبرها، مهم‌ترین خبرها چیاست؟
مرهم سلام مجدد دارم کیوان، و مهمترین خبرها از آزادی مهندسان ایرانی، 12 مهندس ایرانی که در افغانستان ربوده شدند خبر داریم که در دو روز گذشته خبرشون رو دنبال میکردیم. از بحرین خبری اومده که ادامه محاکمه شخصی که در ارتباط به اتهام جاسوسی در ارتباط با سپاه پاسداران بازداشت شده بوده، محاکمش ادامه پیدا کرده. و در ایران باز هم خبرهایی داریم مبنی بر اینکه دادستان تهران از بازداشت یکی از دستاندرکاران مستند پرسر و صدای ظهور بسیار نزدیک است خبر داده، و چند خبر هم درباره ادامه بحث بر سر ماندن یا نماندن وزیر اطلاعات داریم که اونها هم میتونیم بشنویم.
خیلی عالی. اتفاقا ما عموما خبر بد زیاد داریم از ایران استستان، این دفعه توی خبر خیلی خوب داری که اون 12 مهندس ایرانی در افغانستان روبوده شده بودن آزاد شدن، و طبیعتاً ما سراپا گوشیم تا مشروع این خبرها رو از تو بشنویم. این شما و این هانا کاویانی.
12 مهندس ایرانی که دو روز پیش از طرف افراد ناشناسی ربوده شده بودند، روز چهارشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، این عده به پلیس افغانستان تحویل داده شدند. این مهندسین ایرانی در یک پروژه راهسازی در ولایت فراه در نزدیکی مرز ایران کار می‌کردند. طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تاکنون گزارشی هم درباره هویت آدمربایان منتشر نشده است. روز چهارشنبه محاکمه یک شهروند بحرین به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، ابراهیم عبدالوهاب به دادن اطلاعات محرمانه نظامی و اقتصادی به سپاه پاسداران متهم شده است. مقامات بحرینی میگویند عبدالوهاب در سال 2002 همکاری با سپاه پاسداران را در ازای دریافت پول آغاز کرد. هفته گذشته محاکمه عبدالوهاب و دو ایرانی که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بودند آغاز شد. خبرگزاری رسمی بحرین خبری درباره ادامه محاکمه این دو ایرانی منتشر نکرده است. روابط بحرین و ایران به دنبال آغاز تظاهرات ضد حکومتی و اعزام نیروهای امنیتی از عربستان سعودی و امارات متحده عربی به آن کشور وارد مرحله پرتنشی شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت یکی از دستاندرکاران فیلم ظهور بسیار نزدیک است را تایید کرد. دادستان تهران اتهام تهیه کنندگان این فیلم را توزیع سی‌دی غیر مجاز و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از دستگیری علی اصغر سیجانی، کارگردان و مجری فیلم ظهور بسیار نزدیک است، خبر داده بودند. در این فیلم ادعا شده است که آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، سه تن از نزدیکترین یاران امام 12 شیعیان به هنگام ظهور او هستند. آیت الله علی خامنه‌ای در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از او خواسته است بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات تلاش کند. آقای خامنه‌ای در نامه خود استحکام و انسجام دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را یکی از پایه‌های مهم اقتدار نظام اسلامی خوانده است. حیدر مصلحی یک شنبه گذشته از سمت خود استعفا داد و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، هم با آن موافقت کرد. یک روز بعد رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا مخالفت کرد و حیدر مصلحی در سمت خود ابقا شد. 216 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار موضع‌گیری صریح او در حمایت از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات شدند. در نامه‌ای که روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد، با اشاره به اینکه حیدر مصلحی در طول مدت وزارتش به خوبی انجام وظیفه کرده است، خطاب به محمود احمدی نژاد گفته شده انتظار آن است حضرت عالی در تبعیت از رهبری با موضع‌گیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهید. پایان نقل قول. به دنبال قطع سوخت رسانی به هواپیمای اروپایی در فرودگاه‌های ایران، شماری از شرکت‌های هوایی اروپا پروازهایشان به تهران را کاهش دادند. هفته گذشته محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران در اقدامی تلافی جویانه در برابر تحریم‌های بین‌المللی تأمین سوخت برای هواپیماهای غربی در داخل کشور را ممنوع کرده است. در مه ماه سال گذشته در راستای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی اعلام کردند که از سوخت رسانی به هواپیماهای مسافربری ایران خودداری خواهند کرد. و خبر آخرین که ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که یارانه نان به 5000 تومان در ماه افزایش یافته است. این ستاد در بیانیه خود از تکنرخی شدن گندم در کشور خبر داده و گفته از اول اردیبهشت ماه به هر نفر 1000 تومان بیشتر پرداخت خواهد شد. با در نظر گرفتن این افزایش، یارانه‌های جدید 45500 تومان برای هر نفر خواهد بود. قیمت نهایی گندم هنوز اعلام نشده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از سانا کاویانی شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه مجله اقتصادی که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه رو میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته. بررسی فضای کسب و کار در ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس. آمارهای جهانی و آمارهای دولت جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی ایران. اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله به دو خبر توجه کنید.
بحث و تفسیر بر سر نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی امسال خود سال 90 را سال جهاد اقتصادی خواند. پس از آن همچنان تعبیر و تفسیرها از این نامگذاری در جریان است. نمایندگان بخش خصوصی جهاد را کمک به تولید می‌دانند. هوشنگ فاخر رئیس اتاق بازرگانی تبریز به صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید جهاد برنامه می‌خواهد و حساب و کتاب دارد.
جهاد کردن برنامه می‌خواد، روش می‌خواد. اون روش بایستی با عدد و رقم قابل محاسبه باشه. وقتی که هزینه حقوقمون رو مقایسه می‌کنیم با بعضی از کشورهایی که تولیدات اونا به وفور در بازار ما وجود داره، میبینیم که هزینه حقوق در اونا ماهیانه بین 60 تا 100 دلاره. در ایران قیمت تمام شده یک کارگر ساده که امروز از در کارخونه وارد بشه 600 تا 900 دلاره.
همچنین ابراهیم جمیلی رئیس اتاق بازرگانی زنجان هم در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میگوید معنی جهاد اقتصادی استفاده از مزیت‌های اقتصادی و کمک به تولید است.
باید جهاد اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام بگیره و به شرکت‌ها و تولید کنندگان نقش اصلی رو داشته باشه. دولت باید نظارت بکنه، هدایت بکنه. مجلس با تصویب قوانین باید این راه رو تسهیل بکنه.
در اقتصاد به گفته رئیس جمهوری اسلامی شکوفای ایران، هر روز بازارهای اقتصادی دچار تلاطم است. در حالی که بازار بورس با رشدی بی سابقه در ماه‌های گذشته روبرو شده است، بازار طلا در این هفته تغییراتی بسیار متلاطم را تجربه کرد و بهای سکه‌های طلا افزایش چشمگیری داشت. روز سه‌شنبه بهای یک سکه بهار آزادی طرح قدیم نزدیک به 500,000 تومان شد و بهای نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 230 و 160,000 تومان شد. محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت افزایش قیمت‌ها حبابی است.
در تقریبا دو هفته گذشته این تفاوت قیمت حباب‌گونه روی قیمت سکه ایجاد شده و همچنان ظاهرا افزایش حباب هر آن بیشتر میشه. پیش بینی میشد که این حراج‌ها اون حباب قیمت رو بشکنه، ولی ظاهرا با توجه به اینکه نوع واگذاری سکه‌ها به صورت حراج هست و همچنان متقاضی خرید در بازار و متقاضی خرید در بورس یا همون بانک کارگشایی ظاهرا افزایش پیدا کرده، همچنان قیمت ها رو به افزایش هست.
کارشناسان اقتصاد اما بخشی از افزایش تقاضا برای سکه را به نااطمینانی نسبت به بازارهای مسکن، ارز و غیره می دانند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه با تیتر حراج گسترده برای شکست حباب سکه نوشت در حالی که برخی مسئولان بازار طلا و جواهر از وجود دست‌های پشت پرده برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار سکه و جلسات حراج بانک کارگشایی خبر می‌دهند، هنوز اقدامی برای افشای ماهیت این افراد و دلایل بالا رفتن قیمت‌ها صورت نگرفته است. در آخرین روزهای سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج یک نظرسنجی درباره پایش محیط کسب و کار در دوره سه ماهه پاییز 89 را منتشر کرد. در این نظرسنجی فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسب و کار بیان کردند. تفاوت این نظرسنجی با نظرسنجی‌های پیشین این است که در آن دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره‌ای پاییز به خاطر آلودگی هوا به عنوان مؤلفه‌های سنجش محیط کسب و کار مورد نظر قرار می‌گیرد. در نتایج این پژوهش 190 تشکل اقتصادی رسمی کشور در پاییز 89 مجموعاً مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران را 6.6 از 10 ارزیابی کردند و در این ارزیابی‌ها 10 بدترین و 1 بهترین نمره بوده است. اگرچه مؤلفه‌های این نظرسنجی تا اندازه‌ای با مؤلفه‌های بانک جهانی متفاوت است، اما نتایج ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران بسیار نزدیک است. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیدم چه می شود از لابلای این نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس خواند. فریدون خاوند:
شماری از نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی هر سال محیط کسب و کار رو در کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی می‌کنند و گزارش سالانه بانک جهانی، آخرین گزارشش که زیر عنوان دوینگ بیزنس منتشر شده بود، ایران رو از لحاظ محیط کسب و کار در بین 183 کشور جهان در ردیف 129 قرار داده که در سطح بسیار پایینی هست حتی نسبت به کشورهای منطقه. ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس که طی مدت اخیر به صورت فصل به فصل گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنه در مورد محیط کسب و کار ایران، به این مسئله بسیار مهم جنبه محلی میده و تشویق می‌کنه بازیگران صحنه اقتصادی ایران رو که فکر بکنن درباره این مسئله حیاتی. از طرف دیگه در گزارش بانک جهانی فقط 10 مؤلفه مورد توجه قرار گرفته، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 20 و چند مؤلفه در نظر گرفته شده. البته نباید نادیده گرفت که کارشناسای مرکز پژوهش‌ها به خاطر فضای خاص ایران مجبورن دست به عصا راه برن، از خطوط قرمز عبور نکنند.
ولی خب از طرف دیگه چون در خود ایران هستن، یک سلسله مسائل دیگر رو میتونن بگیرن که در گزارش بانک جهانی نمیتونه منعکس بشه.
دقیقاً در این گزارشی که منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌هایی که مورد پرسش قرار گرفتن بیش از همه تأکید شده بر عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، به همین ترتیب اداره و تمشیت مسائل کارگری است در ایران. در مورد تحریم هم اظهار نظر کردند. در مجموع از اون چیزی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته می‌بینیم که همون نتیجه‌ای به دست میاد که در گزارش بانک جهانی زیر عنوان دوینگ بیزنس.
شما اشاره کردید که در این گزارش مسئله دستیابی به تسهیلات مورد لزوم برای سرمایه گذاری است، اما از طرف دیگه مثلا دولت با اون طرح بنگاه‌های زود بازده خیلی به آسانی تسهیلاتی رو در اختیار کسانی گذاشت که مورد انتقاد هم قرار گرفت. طرف دیگه بانک مرکزی به تازگی نرخ سود رو کاهش داده. تمام اینها در واقع یک نوع احتمالاً بی برنامگی رو بازتاب میده یا نه؟
اصولاً مسئله وجود یک نظام بانکی که بتواند تسهیلات لازم رو با شرایط بازار، یعنی بر اساس واقعیات موجود در بازار، در اختیار بازیگران عرصه اقتصادی قرار بده، شرط لازم است برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه. در ایران نظام بانکی که قدرت تأمین نیازهای مالی بازیگران صحنه اقتصادی رو داشته باشه در واقع وجود نداره و بخش بزرگی از این کسانی که به تسهیلات نیاز دارن مجبورن برن به طرف بازار غیر رسمی یا بازار زیرزمینی پول و دسترسی به این پولها با نرخ بهره های بسیار سنگین احتمالاً در بعضی شرایط حتی بالای 50% امکان پذیره.
آقای خاوند، ما بارها در مورد این مسائل صحبت کردیم، ولی ظاهراً به رغم تمام این گزارش ها، به رغم تمام این انتقادهایی که خود دولتی ها حتی به دولتی ها میکنن، هیچ تغییری در روال کار ظاهراً دیده نمیشه یا اینکه ما نمیبینیم.
واقعاً هیچ تغییری در وضعیت فضای کار ایران به وجود نمیاد و ما به تازگی شاهد اون بودیم که انقلاب‌های بزرگی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاد، البته یکی از هدف‌هاش تأمین آزادی، دسترسی به فضای آزاد بود، ولی در واقع هدف دیگرش هم این بود که یک نوع آزادی اقتصادی، فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاره. مسئله مهم در ایران این است که تسلط دولت بر مکانیزم‌ها و اهرم‌های اقتصادی در ایران به قدری نیرومند هست که به هیچ وجه شرایط لازم برای اینکه
خب همین تسلط در دوره آقای رفسنجانی هم بود، در دوره آقای خاتمی هم بود.
بعد از جنگ ایران و عراق، در دوره‌ای که معروف شده به تعدیل اقتصادی یا دوره سازندگی، دوره‌ای که آقای رفسنجانی ریاست جمهوری ایران رو بر عهده داشت، اقداماتی صورت گرفت برای اینکه فضای کسب و کار مساعدتری در ایران به وجود بیاد، به خصوص در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی و از زمان تدوین برنامه‌های اول و دوم 5 ساله کشور. در دوره آقای خاتمی هم وضع به همون صورت ادامه پیدا کرد. طرح ساماندهی اقتصادی به اجرا گذاشته شد و برنامه‌های سوم و چهارم تنظیم شد که از هدف‌های عمده اونها این بود که شرایط لازمی رو وجود بیارن برای اینکه فضای کسب و کار لازم در ایران به وجود بیاد. گام‌هایی هرچند به صورت لاک‌پشتی در راستای ایجاد فضای کسب و کار در ایران برداشته شد. متاسفانه از دوره انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری وضع برگشت. فضایی در ایران به وجود آمد که حتی همون گام‌های لاک‌پشتی گذشته امکان برداشتنش فراهم نیامد و در شرایط فعلی وضعیتی به وجود آمد از نظر فضای کسب و کار در ایران که نرخ رشد اقتصادی به حد 0% رسیده، نرخ تورم تا مرز 20% افزایش پیدا کرده، رکود تورمی بر فضای ایران حاکم شده و مجموعه این عوامل وضعیتی را از لحاظ فضای کسب و کار در ایران به وجود آورده که شاید در دوره‌های گذشته هم نمونه اون رو کمتر بشه سراغ گرفت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه مدت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی خودداری می‌کند، اما پنهان نگه داشتن این شاخص‌ها از افکار عمومی مانع ارزیابی از اوضاع عمومی اقتصاد ایران نمی‌شود. هفته پیش صندوق بین‌المللی پول در سند چشم‌انداز اقتصاد جهان رشد اقتصادی ایران را در سال‌های گذشته زیر 1% و برای سال جاری میلادی 0 تخمین زد و پیش‌بینی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این تخمین‌ها را البته بدبینانه می‌دانند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و چند برابر شدن قیمت بسیاری از حامل های انرژی، دولت میگوید قیمت ها ثابت مانده و تورم ایجاد نشده است. از سوی دیگر اما با توجه به گفته های مقام های نظامی و امنیتی و هشدار آنان به تولید کنندگان که مبادا بر قیمت کالاهای خود بیفزایند، این پرسش را مطرح می کند که چگونه می شود با افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی بهای محصولات تولیدی ثابت بماند. علایالدین میر محمد صادقی، معاون اتاق بازرگانی تهران، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت مجبور کردن تولید کنندگان به پایین نگه داشتن قیمت ها باعث تعطیلی کارخانجات می شود.
شرط این هست که دولت هم همکاری کنه، به خصوص سازمان های دولتی که خودشون را از یه طرف عنوان بخش خصوصی می دهند در گرفتن ارز و امکانات، اونها در صف اول هستند که ما بخش خصوصی هستیم، ولی این طرف الان در افزایش نرخ ها، اونها باز نرخ را خودشون افزایش میدن و فقط توقع از همین سرمایه گذاران کوچکی هست که یک کارخانه یک مرکز تولیدی ایجاد کردن، میگن شما نرخ را افزایش ندید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز دوشنبه گفت اطلاعاتی که تولید کنندگان به وی دادن نشان از آن دارد که نیمی از 12,000 واحد تولیدی در صنایع غذایی تعطیل شدند. این خبرهای نچندان خوب اقتصادی اما همزمان است با درآمدهای بسیار بالای جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت در سالهای گذشته. از جاله وفات علیگر اقتصادی و عضو هیئت تحریری نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم چرا به رغم این درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در یک چنین موقعیتی قرار دارد. جاله وفا:
به همون اندازه که بهای نفت بالا میره، منتها توجه بکنیم که یک سری مطالعات جدیدی هم داره در دنیا انجام میشه درباره کمیاب شدن نفت در کل، و یکی از آخرین این مطالعات بررسی کرده و میگه حتی اگر تقاضا هم افزایش پیدا نکنه که میکنه مسلما، ذخایر نفتی تنها کفاف 49 سال مصرف رو میده. پس بنابراین نمیشه امید بس به اینکه این قیمت نفت که بالا میره، این درآمدها هم لااقل اگرم داشته باشه ایران دتیس واقعا صرف اقتصاد ایران میشه. ارقام یا شاخصهای اقتصادی که زبان گویایی داره همون نرخ رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده میزانش رو صفر خوانده، که میدونیم هم الان منفی هم هست. یعنی در واقع این که دولت آقای احمدی نژاد و وزیر نفتش و نمایندگان دیگه‌اش به اصطلاح در یا معاوناش مرتب اظهار نظر میکنند که نه، این تحریم‌های اقتصادی ایران به ضرر اقتصاد نبوده، درست عکسش الان آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رفته سفر کرده به واشنگتن که با همین صندوق بین‌المللی پول دیدار بکنه. خب میدونید آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول میده بر اساس حدسیات خودشون نیست، بلکه استناد داره به آمارهایی که خود دولت‌ها در اختیارشون میذارن. بنابراین این مسئله نرخ اقتصادی نشان دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایران و تورمی رو که گفته حدود 22.5% میشه. این با واقعیت‌های دیگری هم دور در میاد. این همون حدسی بود که ما هم میزدیم در مصاحبه‌ها که آثار به اصطلاح آزادسازی قیمت‌ها در چند ماه آینده که این قبض‌ها میاد سراغ مردم خودش رو نشون میده، وضعیت لجام گسیخته تورم.
حالا تا کی دولت میتونه این نرخ واقعی تورم رو پنهون نگه داره؟
خب پنهان که شما میبینید که سالیان به سال چند سال هم سعی کرد نرخ اقتصادی رو، بانک مرکزی موظف هر سال آمارشو بده بیرون ولی نداده. این رو هم حتی نفی میکنن، حتی در مجلس این تصمیم گیری شده که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز مایع شده و همطور قراردادهای اکتشاف و توسعه تو میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 ساله رو به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کنه.
با در نظر گرفتن تمام این مسائل و این داده هایی که ما در دست داریم، باید شاهد باز هم نابسامان تر شدن اقتصاد ایران باشیم؟
متاسفانه ما شاهدیم، ایران شاهد وضعیت بسیار دهشتناکی در سال آینده در اقتصادش میشه، و تا زمانی که این نظام به هیچ گونه شاخصهای اقتصادی کلان و بسیار خرد هیچ گونه اشراف علمی نداره، در واقع ما با این وضعیت اقتصادی سال به سال روبرو خواهیم شد. حالا آمارشو ذکر بکنن یا پنهانش بکنن، و متاسفم ممکنه به جایی هم برسه که دیگه بهبود اون امکان پذیر نباشه به این راحتی. یعنی یک نشان از ناتوانی یک دولتی است که با این درآمدهای ارزی فعلا در حال حاضر از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، نمیتونه از توان هزینه های جاریش هم بر بیاد و وضعیت روز به روز وخیم‌تر.
اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که هفته پیش در واشنگتن برگزار شد با اشاره به افزایش بهای خاربار ارزاق عمومی در جهان و همچنین از پیامدهای ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سیل و سونامی و فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن از آینده اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرد. به گفته رابرت زولیک رئیس بانک جهانی به ویژه بحران مواد غذایی باعث نگرانی است.
Particular concern is food prices. This is the biggest threat today to the world's poor where we risk losing a generation.
چون این بزرگترین تهدید برای فقیران است که ممکن است باعث از بین رفتن یک نسل شود. به گفته رابرت زولیک تخمین های بانک جهانی نشان می‌دهد که در صورت افزایش 10% بهای مواد غذایی 10 میلیون نفر به فقر سقوط
Ten million more people into poverty.
از سیروس بینا استاد دانشگاه در میناستای آمریکا میپرسم اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاوی چه نکات با اهمیتی بود؟ سیروس بینا:
واقعه جهانی شدن سرمایه و به اصطلاح گلوبالیزاسیون بانک جهانی با سیستم یا نظام قبلی پاکس امریکانا در حقیقت به فرمی که چرخ پنجم درشکه ممکنه بهش گفته بشه در میاره.
ولی خود بانک جهانی مبتکر این جهانی شدن بود، چطور میشه که
هرگز اینطور نیست، مبتکر جهانی شدن نبود. مسئله مبتکر جهانی شدن این است که نهادهایی که در داخل پاکس امریکانا بود در حقیقت سوق داد به فرم جهانی شدن، اما این نبود که بخوان به این فرم خاص آمریکا رو پایین بندازن در حقیقت، و این خود ما یک پیچیدگی‌های خاص داره.
ولی خب آمریکا که اقتصاد خودش هست که مسئله است، نه اینکه مثلا یک عده‌ای بخوان آمریکا رو پایین بندازن.
ببین اقتصاد جهان مرتبط با هم هست. اقتصاد در حقیقت در یک چارچوبه مملکتی کار نمی‌کنه. فراملی شدن سرمایه باعث شد که از دست این چارچوب و این برنامه‌ریزی‌هایی که در حقیقت در زمان قدیم وجود داشت بیرون بیاد، و در حقیقت همین بود که چین رو چین کرد، هند رو هند می‌کنه.
خب اگه اجازه بدین همینجا من دوباره یک سوال بکنم، چون در حال اقتصاد آمریکا یکی از دلایلش، البته دلایل زیاد داره، یکی از دلایلش این هست که اقتصادهای دیگری پیدا شدن که رقابت میکنن مثل هند و چین. این در حقیقت یک رقابت اقتصادی بوده که الان آمریکا را در یک موقعیتی قرار داده. یعنی رشد چینی ها و هندی ها
کجا اومده؟ رقابت از بنیان حرکت اون سیستم قدیم به میان اومده و چارچوب اون سیستم قدیمی رو مزمحل و متزلزل کرده.
بله.
رقابت که از یه جای دیگه، از کره دیگه نمیاد.
نه
در چارچوب بود.
نه ظهور قدرت‌های جدید اقتصاد در واقع یک بخشی از درآمدهای اقتصادهای غرب قدیمی رو از آن خودش کرده.
خب این مسئله این است که همینطور کرده، ما باید برگردیم ببینیم در اون بنیان چه گذشته. الان دیگه اون سیستم وجود نداره. سیستم جهانی شدن یه سیستم دیگری است. سیستم جهانی شدن دیگه بر اساس چارچوب آمریکایی نیست.
جذب من همینجا داره سوالی بکنم، اون این که در این چارچوب جدید چه نقشی بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول داره؟
پنجم درشکه است. فقط از این تاسف ها میخوره، میشینه لجراسیه درست میکنه، به هیچ کاری هم نکرده اساسا.
خب فکر نمی‌کنین که این حرفی که خودتون می‌زنین با اون بخش اول صحبتتون در تضاد بیفته، که این در واقع پیوست این سرمایه با هم دیگه در سطح
در
جهان تضاد وجود داره؟
مسئله در تضاد نیست. تحولات پیچیده‌ای که سیستم جدید وجود داشت، سیستم مثل ظرف بود، مظروف که تغییرات عظیمی وجود داشت، این ظرف رو شکست. الان یک ظرف دیگه به وجود اومده که با اون ظرف قبلی فرق میکنه، چون مظروفش تحول یافته است. این تحول با اون تحول فرق میکنه.
خب در همین زمینه اخیراً این چهار قدرت نوظهور اقتصادی، چین، هند، برزیل و روسیه، هم یک اجلاسی داشتن. برای اولین بار در واقع این چهار کشور کنار هم میان. چه اهمیتی این خودنمایی میشه گفت چهار کشور داره برای اقتصاد جهان؟
در خلاف این که میگید خودنمایی، این خودنمایی است که پشتش در حقیقت حرکت سرمایه جهانی نهفته هست. این خودنمایی یک بازتابی هست از جهانی شدن، که دیگه این جهان جهانی نیست که امریکانیزیشن بهش میگن، چپ ها میگن، راستگرایان میگن، این اون نیست. جهان گلوبالیزه شده جهانی است که مرکز به اون معنا دیگه نداره. این نمود اون و نمای این حرکت تحولی عظیم گلوبالیزاسیون است.
خب حالا چه تأثیری این در آینده اقتصاد جهان، این روندی که شما میگین فرایند جهانی شدن، چه تأثیری میتونه در شکل دهی حرکت آینده اقتصاد جهان داشته باشه؟
حرکت اقتصاد جهان همونطور در مسئله بحران اخیر که 2-3 سال گذشته بحران پولی بود که به بحران اقتصادی تبدیل شد، مالی بود و غیره، دیدیم که سریع سرایت میکنه. یعنی درست مثل ظروف مرتبطه حرکت بحران ها یا حرکت به اصطلاح حرکت خوب که حالا با سرمایه رو بالا میبره یا به هر حال یه مقداری و دست مردم رو باز میکنه و غیره، این رو به صورت ظروف مرتبطه دیدیم که بحران با سرعت به جای دیگر کشیده میشد. این نشون میده که یک مرکز غیبی وجود نداره که این بحران میبره به همه جا، بلکه همه جا رو بحران، یعنی مجموعه این سیستم هست که در ارتباط با یکدیگر قرار داده. و این رابطه تنگاتنگ اگر که مسئله خوبی در دنیا پیش میاد از اقتصادی، خب سرایت میکنه، اگر بد هم باشه باز هم سرایت میکنه.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید. ارتباط